سوز شده که هر دو حساب نداره. الان یکی از معضلات و مشکلات جوانان ما همین بحث ازدواجشون، خانواده هان که راضی نمیشن.
و جالب اینجاست که شاید خیلی از این تغییرات رو اگه در موردش حرف بزنیم، شاید همین خانوم هایی که دور اطراف خودمون هستن برگردن بهمون بگن که چه حرفا چه چیزا، آره دختره چقدر گستاخ شده که داره در مورد اینا حرف. یعنی انگار پذیرش توی خود خانوم هام کمه که ما این تغییرات رو باید داشته باشیم.
ما الان تغییرات خوبی داشتیم در حالا بحث اشتغال به ویژه که حالا مونا خیلی مطرحش میکرد، مثل مثلا مرخصی زایمان که از 6 ماه به 9 ماه اومد و تو بعضی از ادارات دولتی اجرا شد و حالا ادارات خصوصی و اینها رو نمیدونم به چه صورت هست، اما توی دولتی اجرا شدش. خب ما این بحث هرچند که میشه بیشتر و حق مادر شدن و اینها رو بیشتر برای زنها داشته باشه بالاخره با توجه به شرایط خاصی که خانوم ها دارن، اما یک مشکلی داریم که الان اینا کافی نیست. درسته خیلی تغییرات خوبی اتفاق افتاده، لازم هم هست و انجام شده، اما این تغییرات کافی نیست. به قول مقام معظم رهبری یه جمله‌ای در بین سپاه پاسداران داشتن، گفتن من از سپاه چی یه جمله‌ای داشتن، راضیم اما باید بیشتر سعی خودش میکنم. حالا به همین قانع نیستم، راضیم اما قانع نیستم، یعنی باید بیشتر تلاش کنید. تو حوزه زنان هم کارهای انجام شده الحق و الانصاف، اما باید بیشتر انجام میشد. توقعی که از نهادهای مربوطه میره بیش از این هاست،
لازم هست ولی کافی نیست.
یعنی یه من میتونم بگم تحولات حوزه زنان باید هفتگی باشه، نه سالی یک تحول مثلا رقم بخوره که حالا یه قانون عوض شه.
یکی دیگه از هفتگی باید باشه این تحولات. حالا میتونیم اینو بگیم که برای زنان شاغل که حالا حتما باید اجازه همسر داده بشه که زن بتونه بره سر کار، این بیشتر تو عرفمون هست، توی قانونمون هم چنین چیزی هست.
ماده فکر کنم 1117 از قانون مدنی آقای یون میتونن زن شاغلشون رو منع کنن از اینکه کلا کار کنه، وگرنه اجازه شوهر واسه اون ارگان که حتما شوهرت بیاد اجازه بده، آره. همچین چیزی نداره.
خب دیگه، ولی خب مثلا مرد میتونه بره شکایت کنه، مرد میتونه بره شکایت کنه که من نمیخوام همسرم بره سر کار و
میتونه آره بگیره. البته این واسه خانم ها هم هستا، یعنی کلا کاری که با شأن خانوادگی خانم در ارتباط باشه، مثلا مرد خانم بگه شوهر من،
خب اون با شأن خانوادگی، ولی مرد مثلا حالا شأن خانوادگیش هم خدشه‌دار نشه میتونه بره،
یعنی خانم استاد دانشگاه باشه از لحاظ شأنیت، خب شأن باشه، ولی مرد راضی نیست که
میتونه شکایت کنه و نره زن سر کار.
خب این میدونید یکی از همون شکاف‌های قانونی ماست که باید این خلأهای قانونی اصلاح بشه دیگه.
آره.
و اینها هم کار این نیستش که بگید آقا این قانون نوشته شده مال پستوهاست، بریم اینو بکشیمش بیرون، تازه بیایم روش بحث و انقلت بکنیم. به قول معروف الان ما به ازام نداریم براش، مبتلا به جامعه مون هم نیست، در صورتی که همین الان دارن خانم ها با این موضوع دست و پنجه نرم میکنن.
ولی چون اعتراضی نمیشه، چون نمود پیدا نمیکنه بیرون که کسی اعتراض داره، خب سراغش نمیرن.
اگر هم اعتراضم بشه شنیده نمیشه.
الان تو خیلی از شهرستان ها هستش که هنوز پدر و همسر بد میدونن دختر بره سر کار، خانوم بره سر کار.
بله خب
این خیلی بده. خب
ببینید این مهم نیست، شاید داره از لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی نداره، میگه من خرجتو میدم.
خب
این خانم با این جریان راضیه، نه نه این خانم هم راضیه. ما قرار نیست زیست بوم هر منطقه رو تغییر بدیم.
اگر اون خانم تو اون منطقه علاقمند باشه که
بره سر کار
اون که دوست داره، بله
تحصیل یا مثلا تحصیل کرده دوست از تحصیلش استفاده کنه بره سر کار، خب این یه واسه. بعد اینو بس میدم به چی؟ به اینکه مثلا توی حالا زمان حضرت زهرا ایشون تو خونه بودن، اصلا فعالیت انجام نمیدادن.
چی گفته اینا رو؟
همین دقیقاً مثلا اینکه آره
همسر پیامبر حضرت خدیجه بازرگان
بود. اصلا خود قضیه فدک چیزی بودش که خود حضرت زهرا رفت مطالبهش کرد که از حضرت علی دفاع کرد و بعد اون مشکل
حالا بحث فعالیت اجتماعی بانوان از حضرت آدم، یعنی خداوند که آدم رو خلق کرد، یک نگفت یه مردی رو کنارش میذارم یادش باشه، کی رو گذاشت؟ حضرت حوا. بعد از اون طرف تمام پیامبران الهی یک زن به عنوان یک مادر یا همسر یا خواهر کنارشون بوده برای رتق و فتق امور زنانه‌ای که اون مکتب نیاز داشته، از حضرت ابراهیم تا حضرت موسی، دختران شعیب، آسیه، تا این طرف میاد
حضرت زینب. مگه حضرت زینب نبود در کاخ یزید اومد سخنرانی کرد و حالا اومد این واقعه کربلا رو حالا حقانیتش رو رسون؟ ولی اون چیزی که ما تو جامعهمون داریم میبینی با اون چیزی که اسلام واقعی هست واقعا تفاوت داره.
این بحث واقعا درسته، ما توی برنامه‌های قبلی برام خیلی به این موضوع پرداخته، اما در مورد این تغییر قوانین یا قوانینی نانوشته خب خیلی باید صحبت بشه. الان یک قانون نانوشته که از عرفم برمیاد اینه که آقایون برخلاف اینکه اجازه ندن خانمشون کار کنه، دنبال خانومهای شاغلی میگردن که حتما سر کار برن، بیمم داشته باشن، پای حقوقشون هم فلان باشه. خب و اون خانوم برای اینکه پذیرفته بشه حاضره که این مراحل و این درخواست ها رو آره قبول کنه و خرج خانواده هم میده، خرج همسرش هم میده و سکوت هم میکنه و همه این سختی ها رو به جون میخره. خب این تغییر این قانون از کجا باید اتفاق بیفته؟ تغییر این نگاه عرفیه کجا باید اتفاق بیفته؟
ببینید بعد هم...
یعنی اون خانم یهو باید برگرده بگه، ببخشید میونه کلامت مناجا، برگرده بگه من دیگه حقوقم رو توی خونه خرج نمیکنم، در صورتی که هم در فقه ما گفته شده و هم در قانون ما گفته شده که زن حقوقش برای خودشه. بله. درسته؟ ولی اون زن
تازه هر کاری هم که میکنه اصل عدم تبرعشه، میتونه هم دریافت کنه.
دقیقاً. ولی اون زن باید همونجا اعلام بکنه که من دیگه،
ما در نهاد خانواده اینو نداریم که، چون بحث خطکش حقوقی دیگه مطرح نیست. حقت رو میشناسی، تکلیفت رو میشناسی، حق و تکلیف در کنار هم، اما اخلاقی عمل میکنی. الان فاطمه جون گفت در ازای حتی کار منزلی که خانم انجام میده میتونه،
ولی کدوم یکی از زن
انجام حقوقی دریافت بکنه، مزد بگیره، اما اخلاقی عمل میکنه از روی محبتش که مظهر جمال و مظهر عطوفت و عاطفه مادریش باشه داره عمل میکنه و زنانگیش.
این به نظرت به خاطر عدم اعتماد به نفس، عدم عزت نفس خانوم ها نیست که حاضرن این کار رو انجام بدن که پذیرفته بشن؟
نه، این که الان جایگاه اجتماعی زنان داره به این سمت میره که من زنی رو میپذیرم که شاغل باشه، نه زن رو به مثابه خودش، این بده. یعنی داره یه تغییر منفی صورت میگیره، زنی رو مرد میپسنده نه به خاطر زنانه بودنش، به خاطر جایگاه شغلیش داره میپسنده.
به خاطر تغییر نوع مطالبات جامعه هست دیگه. مثلا اگه ما به گذشته نگاه کنیم، کمتر خانومی بوده تو گذشته تقاضای استقلال کنه، بگه من میخوام کار کنم، به خاطر اینکه الان از نظر اقتصادی شرایط جامعه اینجوریه که اگه دوتا زن و مرد با هم دیگه کار نکنن زندگی هاشون پیش نمیره.
نه خب حتی اگه زندگی هم پیش بره، من میگم اصلا با خانم شاغل ازدواج کن این آقا، اما همین تفکر که میاد توی ذهنش به جای شخصیت این که با این خانم اصلا میتونه زندگی کنه، اخلاقش، منشش، رفتارش،
بدون کار، شخصیت،
بدون تمام تمام شخصیتش رو داره در جایگاه شغلیش میبینه.
بله،
این بده. یعنی ممکنه اصلا این خانم پایین ترین درجه شغلی یا بالاترین درجه شغلی رو داشته باشه، اما هیچ چیش دیده نمیشه، فقط جایگاه شغلیش دیده میشه. این یک تغییر منفیه، نه تغییر مثبت.
خب پس به این نتیجه میرسیم که گاهی وقتا این تغییرات اگر آگاهانه نباشه نتیجه خیلی مطلوبی هم نداره. و باید حواسمون باشه و مطالبه کنیم و امیدواریم که مسئولینی که باید قانونهای درستی رو برای زنان وضع کنن حواسشون به نیازها و خواسته های زنان هم باشه و این تغییرات به درستی اعمال بشه. خیلی ممنونم از حضور شما دوستان، استفاده کردم از نکته هایی که گفتین و این درد و دلی که با هم داشتیم کلی به من چسبید. امیدوارم که تنتون سالم باشه و تشکر ویژه دارم از تک تک شما عزیزانی که همراه ما بودین، شنونده این برنامه هستید و حضور دورادورتون حتی به ما انرژی مثبت میده. الهی که تنتون سالم باشه، برقرار باشین و خداوند نگهدار هممون باشه. We'll be right back.
از نزدیک، از نزدیک نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خالق بی همتا، خداوند دانا و توانا. سلام به شما علاقمندان به برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید از رادیو جوان. من واله نعمتیان هستم به همراه رضا فرخی گوینده، مریم هدیه لو تهیه کننده، یلدا تقی‌زاده نویسنده برنامه و مختار شکیبا صدا بردار و همه همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنم.
شنوندگان محترم رادیو جوان سلام، من رو هم پذیرا باشید. ما در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی هم خواهیم رفت.
اگر از شنوندگان همیشگی این برنامه باشید، میدونید که در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم. واکنش کشورهای مختلف به قرآن سوزی در سوئد.
خبرگزاری تاس، رئیس پارلمان روسیه در ایران.
وبگاه ماسیس پست به نقل از سفیر ایران در ایروان: امنیت ارمنستان امنیت ایران است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان: قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی با موانع حقوقی روبروست.
المیادین صهیونیست‌ها به خیابان آمدند.
قدس الاخباریه جوانان: یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری و ربایش گسترده فلسطینی.
ABC نیوز: نماینده جمهوری‌خواه آمریکایی: دولت بایدن فقط یک تانک آبرامز به اوکراین بفرستد.
خبرگزاری تاس: پیشبینی مدودوف احتمال شکل‌گیری ائتلاف نظامی علیه آمریکا.
خبرگزاری رویترز: کشف 6 سند محرمانه دیگر در خانه جو بایدن.
و رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد پرونده فساد در پارلمان اروپا بسیار دردناک است. به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی میریم.
واکنش کشورهای مختلف به قرآن سوزی در سوئد. چند روز پیش پلیس سوئد به یک فرد تندروی سوئدی مجوز داد تا نسخه از قرآن کریم را در مقابل سفارت ترکیه بسوزاند. پیشتر در اوایل آذر ماه نیز افراد ناشناسی مسجد استکهلم در سوئد را هدف حمله اسلام هراسانه قرار داده بودند و در اقدامی بی‌شرمانه نسخه از قرآن کریم را در ورودی این مسجد آویزان کردند. کشورهای ایران، وزارت امور خارجه مصر، امارات متحده عربی، الازهر مصر، مجمع جهانی علمای مسلمان و عربستان و وزارت امور خارجه مغرب و همچنین وزارت امور خارجه قطر و وزارت خارجه اردن و سازمان اوقاف در این کشور، گروه انصار الله، جنبش حماس و ترکیه، مراکش، کویت و سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌های مشابهی این اقدام را به شدت محکوم کردند.
رئیس پارلمان روسیه در ایران. خبرگزاری تاس از سفر رسمی هیئتی از دومای روسیه به رهبری ویاچسلاو ولودین، رئیس پارلمان روسیه، به جمهوری اسلامی ایران خبر داده. طبق اعلام سرویس اطلاع رسانی دومای روسیه، سران کمیته‌های پارلمان این کشور هم ولودین رو در سفر به ایران همراهی کردند. دستور کار این نشست شامل حمایت قانونی از همکاری‌های تجاری و اقتصادی در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل و کشاورزی، مسائل مربوط به تعاملات در حوزه دریای خزر، امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی است.
سفیر ایران در ایروان: امنیت ارمنستان امنیت ایران است. به نقل از وبگاه ماسیس پست، عباس بدخشان ظهوری، سفیر ایران در ارمنستان، در نشست خبری گفت ایران سیاست توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌ها را با کشورهای همسایه دنبال می‌کنه و ما این سیاست رو با ارمنستان نیز داریم. بدخشان ظهوری ادامه داده: مواضع ایران همواره این بوده که باید استقلال و تمامیت ارضی کشورها از جمله ارمنستان و سایرین در راستای قوانین بین‌المللی حفظ شود.
اعتراف به ناتوانی واشنگتن برای مقابله با افزایش صادرات نفت ایران. بلومبرگ طی گزارشی نوشته که با وجود تحریم‌های شدید، ایران پیوسته راه‌های جدیدی رو برای فروش نفت خودش پیدا می‌کنه که واشنگتن در بهترین حالت ناتوان و در بدترین حالت تمایلی به توقف این جریان فروش رو به افزایش نداره، در حالی که تمامی نگاه‌ها معطوف روسیه است، یک کشور نفت‌خیز دیگه که تحت تحریم‌های غرب قرار داره، بی سر و صدا تولید خودش رو 40% افزایش داده و اون کشور ایرانه.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی با موانع حقوقی روبرو است. اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی آلمان یک روز بعد از آن مطرح شد که پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شد. در این باره باید اشاره کنیم که مصوبات پارلمان اروپا الزام‌آور نیستند و تنها در حکم پیشنهاد به شورای اروپا به شمار می‌روند. با وجود این، شماری از مقام‌های اروپایی از پنجشنبه گذشته تا کنون به عقب نشینی‌هایی از مصوبه پارلمان اروپا روی آوردند. خب خانم نعمتیان، درباره همین گزارشی که شما خوندی می‌خوام گفتگو کنم با آقای دکتر علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
سپاس از اینکه با ما همراه هستین. آقای دکتر، خب تو این چند روز اخیر شاهد بودیم که مقامات اروپایی به نوعی موضوعاتی رو مطرح کردن و اظهار نظرایی کردن که با آن چه که به هر حال پارلمان اروپا تصمیم گیری کرده بود درباره قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی متفاوت بود و یک تناقض رو نشون میده و ما می‌بینیم که آلمان گفته موانع حقوقی داره، لوکزامبورگ یه سری مسائل دیگر رو مطرح کرده. شما این مسئله رو چطور تحلیل می‌کنید، این تناقض رو، این اختلاف نظرها رو؟
بله، ببینید، مسئله اصلی این هستش که اتحادیه اروپا نقش اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مبارزه با تروریسم بین‌المللی رو داره نادیده میگیره.
بله.
بایستی به یک نقطه بدیهی اشاره بکنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه که فرماندهی سردار مقاومت حاج قاسمی سلیمانی،
بله،
همون سپاهی هستش که تروریسم داعشی رو در منطقه خاورمیانه ریشه‌کن کرد.
بله.
بنابراین اتحادیه اروپا با یک سلسله ادعاهای واهی و در واقع اون حمایت‌ها و اون تحرکات و تحریکاتی که رژیم فاسد بهمینیستی و ایالات متحده امریکا دارن انجام میدن، دست به یک چنین اقدامی رو میخواد بزنه و مطمئنا یک خودزنی سیاسی است. خب به هر حال خود اروپایی‌ها به این موضوع اذعان کردن که تروریسم داعش رو در منطقه خاورمیانه این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودش که ریشه‌کن کرد. حالا ما داریم میبینیم که اینا در یک در واقع مصوبه پیشنهاد دادن که نیست که اسم سپاه در لیست سازمان تروریستی قرار بگیره و بعد بلافاصله عقب نشینی کردن. عقب نشینیشون به این در واقع موضوع بوده که خب واکنش بسیار شدیدی رو از طرف جمهوری اسلامی ایران اینا شاهد خواهند بود. امروز اتحادیه اروپا شاید بتونه بیاد تحریم‌هایی رو بر علیه کشور ما تثبیت بکنه، اما قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان تروریستی به نوعی یک خودزنی هستش. من یه نکته رو میخوام در اینجا اشاره بکنم.
بله.
آقای کریستوفر برگر سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که موضع ما اینه که چنین اقدامی از لحاظ سیاسی باید جور در بیاد.
بله.
حالا چه اقدامی؟ همین قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان تروریستی.
بله.
وزیر خارجه آلمان هم در این خصوص تاکید کرده نسبت به این موضوع. همونطور که جناب علی هم اشاره کردیم، حالا مثلا مقامات لوکزامبورگ یه چیزی گفتن، مقامات انگلیسی میان از یک موضع دیگه یه صحبتی میکنن، مقامات کشور ایتالیا اسپانیا و علاوه. با این وجود در واقع وزیر خارجه آلمان میگه که ما خاطرنشان کردیم که قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا نه فقط با موانع سیاسی بلکه موانع حقوقی هم در واقع روبرو خواهد شد. این به منزله این هستش که اگر شما بخواید بیان یه کاری رو انجام بدید، خب شورای اروپا، شما اینو به صورت لایحه در میارید، به شورای اروپا پیشنهاد میدید، در شورای اروپا اگر این تصویب نشه، خب در حال به نوعی خودتون اون جایگاه و اون اعتبار و شأن سیاسی میره زیر سوال.
خیلی سپاسگزاریم. خیلی ممنون آقای دکتر علی رضوان‌پور، با ما همراه بودین. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
خب شنوندگان گرامی، به سراغ تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی میریم و سری میزنیم به اونچه درباره کشورهای همسایه و منطقه در نشریات خارجی این هفته منتشر شده. این بخش رو از سرزمین‌های اشغالی آغاز می‌کنیم.
سرزمین‌های
صهیونیست ها به خیابان آمدند. به نقل از وبگاه اینترنتی شبکه المیادین، حدود 100 هزار شهرک نشین اسرائیلی در تظاهراتی علیه دولت اشغالگر به رهبری نتانیاهو در خیابان کاپلان مرکز تل آویو تجمع کردند. شهرک نشینان تظاهر کننده تصاویری با مضمون نجات دموکراسی و یا شما حق ندارید ما رو به دوره قیمومیت برگردانید در دست داشتند که برخلاف تمام سیاست های بنیامین نتانیاهو بوده. صهیونیست هایی که حالا نتانیاهو رو علاوه بر بازگرداندن اسرائیل به دوران ضعف و تحت الحمایگی به دیکتاتوری هم متهم میکنند.
از سرزمین‌های اشغالی بریم به عراق. یک سیاستمدار عراقی گفته آمریکا در عراق به اشغالگری نظامی و اقتصادی روی آورده. خبرگزاری براسا نوشته فاضل مواد از رهبران ائتلافی دول القانون عراق گفته آمریکا از اشغالگری نظامی در پایگاه عین الاسد عبور کرد و به اشغالگری نظامی اقتصادی روی آورده. مواد تاکید کرده زمانی که دولت عراق بخواد قراردادی با شرکت‌های غیر آمریکایی منعقد کنه، واشنگتن از مهره‌های خودش در این زمینه استفاده میکنه. رایال یوم اعلام کرده که عربستان، امارات و مصر نشست اتحادیه عرب در لیبی رو تحریم کردند. چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر نشست اتحادیه عرب به میزبانی لیبی در طرابلس رو تحریم کردند. به گزارش رایال یوم این نشست در طرابلس برگزار شده و تنها وزرای 5 کشور از مجموع 22 کشور عضو اتحادیه عرب در این نشست شرکت کردند و احمد ابو قید دبیر کل اتحادیه عرب هم در این نشست غایب. این اقدام نشون دهنده اختلاف و دو دستگی بین کشورهای عربی.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
در این بخش به سراغ بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی میریم و خبرها رو از آمریکا آغاز میکنیم.
نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس آمریکا در مصاحبه با شبکه ABC گفته شنیدم که آلمان منتظر است برای ارسال تانک به اوکراین ما رهبری رو به دست بگیریم. پس اگر ما اعلام کنیم فقط یک تانک آبرامز به اوکراین می‌دهیم، آنها هم تانک‌های لئوپارد را ارسال خواهند کرد. حدود 10 کشور هستند که تانک‌های لئوپارد رو دارند، اما آنها نیاز به کسب تاییدیه آلمان دارند. همچنین آمریکا هم گفته که تانک‌های آبرامز ارتشش به دلیل نیاز به نگهداری و سوخت فراوان مناسب جنگ در اوکراین نیستند.
رئیس کمیسیون اروپا پرونده فساد در پارلمان اروپا بسیار دردناکه. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی در گفتگو با سایت رادیو آلمان پرونده فساد اخیراً فاش شده در پارلمان اروپا رو بسیار دردناک دونسته و بر لزوم انجام اقداماتی برای بازگردوندن مجدد اعتماد شهروندان به این نهاد مهم اروپایی تاکید کرده. در آغاز دسامبر بازرسان بلژیکی اتاق‌های خصوصی و دفاتر نمایندگان مجلس رو به ظن فساد بازرسی کردند و تقریباً 1.5 میلیون یورو رو ضبط کردند. ایوا کایلی معاون وقت پارلمان و شریک او فرانچسکو گیورکی که در پارلمان هم کار میکنه به همراه دو مظنون دیگه دستگیر شدن و در بازداشت به سر میبرن. اونها متهم به پولشویی و فسادن.
خب خانم نعمتیان، درباره همین گزارشی که شما خوندین میخوام گفتگو کنم با آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
آیتور، درباره بحث کشف فساد در پارلمان اروپا و پرونده‌ای که در این زمینه وجود داره، من می‌خوام از شما این سوال بپرسم که این موضوع چه تأثیری در اعتبار و جایگاه این نهاد در افکار عمومی کشورهای اروپایی خواهد داشت؟
یکی از مسائلی که در ماه‌های اخیر بسیار در اروپا سر صدا و پا کرده، مسئله فساد گسترده در پارلمان اروپا هست. این مسئله از اونجا افشا شد که مشخص شد معاون پارلمان اروپا که یک خانم یونانی هست، در واقع در زمینه لابی‌گری برای کشور قطر در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده و در واقع نقش مؤثری در بحث دادن میزبانی جام جهانی فوتبال به قطر و همچنین اقداماتی در راستای منافع قطری ها از جمله احتمال لغو ویزا برای شهروندان قطری برای سفر به اروپا صورت داده. در کنار اون مشخص شد که بقیه یعنی برخی دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا و مقامات این پارلمان هم از جمله یک گروهی به اصطلاح ضد فساد خودشون درگیر فسادهای گسترده‌ای بودند و من یادم هست که پلیس بروکسل پایتخت بلژیک با حمله‌ای که به مناظر این افراد انجام داده بود مقادیر زیادی پول نقد و اسناد مربوط به این فساد مالی و سیاسی رو کشف کرده بود. به هر حال این مسئله ضربه بزرگی به پارلمان اروپا و حیثیت و شأنش زد و مشخص شد که به رغم ادعای اروپایی ها در مورد وجود پاکدستی در نهادهای اروپایی اما در پشت پرده مسائل جز اینها هست و به طور مشخص مقامات ارشد پارلمان اروپا در مواردی که منافعشون اقتضا کرده کاملا و به صورت عامدانه درگیر فساد گسترده با کشورهای خارجی شده. خب این مسئله منجر به یک نوع خانه تکانی در پارلمان اروپا شده و ضمن برکناری و یا استعفای خیلی از این نمایندگان اکنون این مسئله در دستور کار کمیسیون اروپا هم قرار گرفته و میشه گفت به منزله یک زلزله سیاسی در اتحادیه اروپا محسوب میشه.
آقای دکتر سپاسگزارم. خب الان این توی بحث خود انتخابات آینده پارلمان اروپا میتونه اثرگذار باشه این مسئله؟
مسئله مهم این هست که به احتمال زیاد فراکسیون های پارلمان اروپا و اون اشخاص معروفی که درگیر این پرونده فساد بودن به احتمال قوی در انتخابات آتی پارلمان اروپا که در کشورهای عضو با توجه به سهمیه هر کشور برای پارلمان اروپا صورت میگیره به احتمال قوی از اقبال خیلی کمتری برخوردار خواهند بود برای انتخاب مجدد و همین مسئله خب به هر حال مخصوصا در مورد کشورها و مقاماتی که درگیر این فساد بودن مصداق خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم که امشب رو ما همراه بودید و سپاس از شما. خداحافظ شما.
خدا.
خب آقای فرخی باز هم باید تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان همه شنوندگان عزیز رو به خداوند مهربان بسپارید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
ساعت 10 شب، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
یک نکته راجع جنتی فرمودن، جلسه سخنرانا بودیم، گفتیم که چه کار تبیین بکنیم، گفتن اگر دولت فقر رو کم بکنیم